اینک مشهد میدان نمایشگاه.
یه مجله شنیدنی.
بزن بریم تا از چند و چون همه چی سر در بیاریم.
3-2-1
چند و چون.
به نام خدا سلام، به برنامه چند و چون خوش آمدید. تو این دنیا هر چیزی یه چند و چونی داره، حتی اون تیکه نونی که صبح با پنیر خالی خوردی اونم باز خودش یه چند و چون داره. امروز میخوایم از چند و چون گندم، آرد و غلات سر در بیاریم. با من همراه باش، بشنو، ضرر نمیکنی. غلات و دونه هایی مثل گندم، جو، برنج و ذرت هزار ساله که غذای اصلی انسان ها بودن، هستن و هزار سال دیگه بیشتر و بیشتر، خیلی بیشتر خواهند بود. این دونه های کوچیکی که داریم در موردش صحبت میکنیم خیلی بیشتر از یه غذا هستن ها، سرشار از کربوهیدرات، فیبر و ویتامین های ضروری برای بدن. اما یکی از مهمترین غلات و اصلی ترین غذای بشر در طول تاریخ گندمه. گندم دومین غله پرمصرف تو جهان بعد از برنج به حساب میاد و ذرت هم سومین غله پرمصرف تو جهانه. عرض کنم که حدود 10,000 سال پیش یه عده در خاورمیانه فهمیدن که اگه این دونه، یعنی همین گندم رو بکارن، سال بعد چند تا خوشه ازش در میاد، قشنگ و تر و تمیز و طلایی و تازه موندگارم است و میتونن ماها ذخیرش بکنن. و بعد این بود که انسان‌ها از کوچ‌نشینی و شکار فاصله گرفتن و اومدن پایین کوه مثل یه بچه خوب قشنگ دل به کار دادن و شدن کشاورز. اما دونه گندم از چه قسمتهایی تشکیل شده؟ عرض کنم که یه دونه گندم 3 لایه داره. لایه اول که لایه بیرونی سبوس یا همون پوستشه و حدود 14% وزن دونه رو هم تشکیل میده. پر از فیبر و تا دلت بخواد ویتامین های گروه B هم توش موجوده. برای معده بسیار بسیار خوبه، ولی وقتی آرد و سفید میکنن این سبوس رو ازش میگیرن، میشه خوراک چی؟ خوراک دام. یعنی قسمت سالم گندم سهم گاو و گوسفندا میشه و آرد کم خاصیت و تصفیه شده میشه سهم ما. کلا کارامون برعکسه. اون اصلیه رو بدی به ما. لایه دوم گندم آندوسپرم یا مغز گندمه. این لایه 80-85% وزن دانه رو شامل میشه، یعنی همون قسمتی که آرد سفید ازش تهیه میکنن. پر از نشاسته و مقداری پروتئینه، ولی توش خبری از فیبر و ویتامین و این حرفا نیست، چون این سبوس و جوونه دیگه ازش جدا شده و خیلی هم پرمصرف و خیلی خوبم چاق میکنه. البته مهم یه چیزه، این که میخوریم سیر میشیم. و لایه سوم دانه گندم که میشه جوانه. این قسمت فقط 2-3% وزن دونه گندم رو تشکیل میده، ولی پر از ویتامین ای، ویتامین های گروه بی، روی و آهن. یعنی دقیقاً خاصیت واقعی گندم اینجا خوابیده. ولی اینم ازش جدا میشه، چون چربی داره و نونو خیلی زود فاسد میکنه و موندگاریشو پایین میاره. خیلی خب، بریم ببینیم این گزارشگرمون امروز با چی مصاحبه کرده. گفتم همیشه این با کی که مصاحبه نمیکنه، با چی مصاحبه میکنه. الانم مطمئنم رفته سر وقت آرد و خمیر و نون و این حرفا، اونا رو گرفته به حرف دارن، با هم دیگه گپ میزنن، رفیق شدن ها. بشنویم.
خب شنوندگان عزیز چند و چون، الان در یکی از حساس ترین نقاط استراتژیک کشور حضور دارم. تنگه هرمز. نه شوخی کردم دیگه، انقدر استراتژیک اصلا به ما نمیخوره. من الان تو صف نونوایی هستم. اینجا آدما از مرزای جغرافیایی خودشون تو صف خیلی بهتر از جایگاهشون تو جامعه محافظت میکنن. جمله رو داشتید؟ ببخشید آقا، من همینجا ما شاهد باشید، من از اول اینجا بودم آقا، جای من اینجاست. دوستان همگی شاهد باشید. خب الان کنار یک کیسه آرد ایستادم که ایشون هم تو صفه. از ساعت 5 صبح اینجاست تا نوبتش بشه واسه خمیر شدن. سلام ای کیسه آرد، چطوری؟ خوبی؟
نه.
چرا؟
چون خوابم میاد، خستم. خسته میفهمی؟
مگه چیکار کردی؟ کوکندی؟ خسته ای؟ تو کیسه ولو شدی واسه خودت دیگه؟
نمیفهمی دیگه، از وقتی گندم بودم دارم کار میکنم، اول مزرعه، بعد کمباین، بعد کامیون، بعد سیلو، بعدش هم آسیاب. از آسیابم مستقیم ریختنم تو این کیسه. یه نفر نگفت آقا یه هفته برو شمال یه استراحتی بکن.
ببخشیدا، ما هم از صبح این کمباین 4 شیفت داریم کار میکنیم، اما کسی نمیگه بیا برو شمال خستگی در کن. چه توقعایی داری ها؟ خب الان که رسیدی نونوایی، الان دیگه چته؟
من از کل زنجیره تولیدم شاکیم، به خصوص از اون قسمت آسیاب.
آسیاب که خوبه، پودرت کرده، نرم و لطیف و سفید شدی.
دلم کن بابا، هرچی ویتامین و سبوس و مواد معدنی و مفید داشتم ازم گرفتن. آخرش کیسه آرد رنگ رو رفته کم خاصیت شدم و همینجوری منو تحویل مردم دادن. بعدش هم من موندم و استراب جدایی.
ای بابا، اینم که دلش پره. راستی جناب آرد، از سبوس چه خبر؟
سبوس رفیق جینگم بود، سر یه سفره بزرگ شده بودیم با هم، اما علم که یه ذره پیشرفت کرد بینمون جدایی انداختن. هی گفتن آرد هرچی سفیدتر باشه بهتر.
آره الان حتی تو روستاها هم با آرد سفید نون میپزن. خب بعدش چی شد؟
بعد همون دانشمندای بیکار که جدامون کرده بودن گفتن آرد خیلی سفیدم خوب نیستا. بعد همون سبوسی که بیرونش کرده بودن و برداشتن بعضی جاها بهم اضافه کردن. بعضی جاها هم رفیقم سبوس رو جداگونه گذاشتن تو بسته‌بندی شیک و گرونتر فروختنش.
یعنی سبوس رو اول اخراج کردن بعد دوباره استخدامش کردن، درسته؟
آره دیگه، اونم با حقوق بالاتر. الان اگه بخوای سنگک سبوسدار بگیری بعد به شاطر نونوا بگی که سفارشی برات بزنه.
خوب شد گفتیم، مامانم اتفاقا سفارش کرده بود که سنگک سبوسدار بگیرم. شاطر، شاطر علی محمد، بی زحمت واسه من 5 تا سنگک سبوسدار بزن.
باشه پسر، فقط ببین سبوسدار بزنم چند هزار تومن گرونتر میشه، میخوای؟
آن چیزه نه همون ساده بزن، سبوس بهم نمیسازه.
میبینی خبرنگار، همین سبوس رو تا یه ذره میخوان قاطی میکنم قیمت من چقدر میره بالا. آخه بابا این از تولیدات خودمه، یعنی چی آخه؟
آره واقعا یعنی چی آخه؟ سبوس هم واسه ما آدم شده. خب آرد جون، از نونبا راضی هستی؟
بستگی داره.
به چی؟
به اینکه چقدر برای خمیر شخصیت قائل باشم. بعضی ها منو خمیر که میکنن میذارم قشنگ استراحت کنم، اما بعضی نونواها انگار قراره برای 2 ساعت نت منو آماده کنه.
خب مردم گرسنن.
خب منم خستم. قدیما خمیر رو درست میکردن میذاشتن چند ساعت استراحت کنه، برای خودش ور بیاد، تخمیر کنه، رشد کنه، به بلوغ فکری برسه. اما الان تا آب میریزن روم 3 دقیقه بعد چونم میکنم وردنه میزنم میچسونم به تنور، اونم این تنورهای ماشینی که بدم میاد ازشون متنفرم.
خب اول و آخرش که باید خمیر بشی، تازه الان مخمرم هست بهت میزنن که زودتر به بلوغ فکری برسی.
آره مخمر که خوبه، موجود فرهیخته‌ایه، به خمیر فرصت استراحت میده، ولی اون یکی میخواد 3 سوته کارو در بیاره و منو ور بیاره.
منظورت جوش شیرینه؟
اسمشو نیار فسادم رفت بالا. همین جوش شیرین باعث میشه اون دوزال ویتامینی هم که برام مونده تجزیه بشه، تازه باعث میشه زودتر بیاد بشن، معده شما آدم هارم داغون میکنه.
آره
همین دیگه، جوش شیرین فکر کرده چون یه اسم دیگهش بیکربنات سدیمه مدیر پروژه است. نفته.
یه لحظه ببخشید آقا، من جام اینجاست، من پشت سر آقا پیرن آبیه بودم. من آقا شما تازه اومدی، برو ته صف. خب ببخشید من باید مراقب جام باشم. خب میگفتید جناب کیسه آرد. آرد جون خوابش برده، واقعا خسته است. خانم صفه یه دونه اون برا شاطر علی محمد بجوم دیگه. ببخشید شنوندای عزیز، من یه مقدار اینجا درگیرم، شما برید یه بخشی بشنوید. آقا بیا
نگاه کن تو رو خدا. خب تو که رفته بودی نونوایی 4 تا هم واسه ما نون میگرفتی. اما این گندم چطوری تبدیل به آرد میشه؟ الان خیلی ها میگن معلومه دیگه، آسیابش میکنم میشه آرد. این کاری نداره که جواب مشخص، این درست، اما همینی که داری میگی کلی مراحل داره، به همین سادگی که نیست که سری گندم برو آرد بیا بیرون، از این خبرها نیست. ما مرحله اول پاکسازی یا بوجاریه. یعنی چی؟ یعنی سنگریزه و کاه و خاک و دونه های خراب و اینا همه رو از گندم جدا میکنن تا با خیال راحت بره که آرد بشه. بعد گندم رو با آب میشورن، گرد و غبار و آلودگیشو از بین میبرن و بعد تازه میره داخل خشککن که اونم یه تونل بزرگ گرمه ها. اونجا کرپ مدلش اینطوریه، خیس میره، خشک میده بیرون. اما گندم خشک خیلی شکننده است، ترده ها، یعنی دست بزنی ریخته. و اگه همین مدلی و خشک بفرستنش آسیاب، سبوسش بلا فاصله خورد میشه و آرد سیاه میکنه، کیفیتش هم که بعدش میاد پایین. و به همین خاطره که گندم رو تا یه حد خیس میکنن تا به رطوبت ایدئال برسه و با این کار سبوس نرم میشه و موقع آسیاب هم خورد نمیشه. یعنی اون کیفیتی که لازم داریم و اینطوری میتونیم به دست بیاریم. اما در مورد آرد و گندم مرحله زیاده ها، پله پله باید بریم جلو. بقیه همین مراحل هم من به شما توضیح میدم. فعلا بریم یه گفتگوی تلفنی با یکی از کارشناسا داشته باشیم، بیشتر و کاملتر توضیح میدن، متوجه میشیم. اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر محمد رضا وفا، متخصص تغذیه. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
آقای دکتر وفا، ما ایرانی‌ها عادت داریم همه چی رو با نون بخوریم، اما برای یه الگوی غذایی سالم ما چیکار بکنیم؟ مثلا به طور روزانه چقدر مجاز هستیم که کربوهیدرات، نشاسته و غلات استفاده بکنیم؟
ببینید، در این الگوی غذایی سالم بین 55 تا 65 درصد از کل کالری روزانه بایستی از ترکیبات نشاسته، غلات و حبوبات در واقع تامین بشه، که عمده توصیه ما اینه که قسمت عمده از این کربوهیدرات‌ها از کربوهیدرات‌ها یا غلات کامل یا با سبوس باشن، بهترین انتخاب در الگوی خوراکی سالم هستن.
آقای دکتر، میشه درباره این شاخص گلایسمی یا قندی که بعد از خوردن نون یا کربوهیدرات‌ها تو بدن آزاد میشه در مورد اینم توضیح میدیم به ما؟ اصلا مفهوم این شاخص چیه؟ این یعنی چی؟
مفهوم نمای گلایسمی اینه که غلات مختلف سرعت هضم و جذبشون و آزادسازی قندشون در خون با هم کمی تفاوت داره. این موضوع میتونه حتی در تحت تاثیر فرایند یا روش پختن تغییر پیدا کنه.
درسته.
حالا اگر بخشی از کربوهیدرات‌های مصرفی یا غلات مصرفی به جو و جو دوتر اختصاص داده بشن، به خصوص اینکه در فیبرهایی که توی جو و جو دوتر هست،
بله،
ترکیبات لگنان و ترکیبات خاصی وجود داره که اونها هم میتونن یک مقدار سرعت جذب قند رو پایین بیارن در دستگاه گوارش، از این نظر یک ارجحیت نسبی به نسبت گندم دارن. به هر حال غلات که سهم عمده در تامین کالری مورد نیاز روزانه همه افراد سالم در تمام دنیا دارن.
خیلی ممنونم آقای دکتر وفا، خیلی لطف کردین. درود بر شما، خداحافظ.
از همه شما خداحافظی میکنم، سلامت باشید.
خب، رسیده بودیم به مرحله آسیاب کردن گندم. تو این مرحله گندم رو میریزن تو دستگاه‌های غلتکی بزرگی به اسم بالسه که چی بشه؟ هم له بشه، هم خورد بشه. و اینجاست که دقیقاً اون سبوسی که در موردش حرف زدیم از مغز گندم جدا میشه. اما آرد به دست اومده هنوز یک دست نیست، دونه‌های درشت‌ریز توش با هم دیگه همچنان قاطی‌اند. بنابراین میفرستنش تو دستگاه الک تا آرد یک دست بشه. اما تو تهیه آرد یک مرحله غنی سازی هم هست، چون آرد سفید هیچ ویتامین و مواد معدنی نداره، که برای همین باید آهن، روی، یود، کلسیم و اسید فولیک رو بهش اضافه بکنن تا غنی سازی بشه. اما بعد از الک و غنی سازی آرد خیلی داغه و نباید بلافاصله اونو بسته بندی بکنیم. برای همین آرد رو میبرن تو سیلوهای مکانیکی و حدود 48 ساعت میذارن که استراحت بکنه تا کیفیت اصلی که میخوان ازش بگیرن و در نهایت آرد بسته بندی میشه و به بازارم ارسال میشه. اما در کل گندم تا به آرد تبدیل بشه و برسه دست مصرف کننده کلی مراحل رو باید طی بکنه، یعنی هم آزمایش، هم درجه بندی، هم کنترل کیفیت و خیلی چیزهای دیگه. یعنی اینطوری بگم بهتون، انگار گندم رفته مصاحبه شغلی که استخدام بشه. یعنی همه این مراحل سخت و همون هفت خانه رستم رو باید بگذرونه که بشه سفید، بشه دلبر، بشه تمیز، ما بخریم استفاده کنیم. بقیه مصاحبه گزارشگرمون مون کیسه آرد رو بشنویم.
خب شنوندگان عزیز، مصاحبه‌مو با یک کیسه آرد محترم ادامه میدم. یه چرتی زدی حال جا اومد آقای آرد.
آره جون، تو چسبی، هنوز نوبتت نشده؟
نه، اون تنور تموم شد، تازه دارن چونه میندازن. راستی وقتی خمیر شدی دوست داری چه نونی بشی؟
من سنگم.
چرا سنگک؟
واسه اینکه اینجا نونوای سنگکیه، از نونوای سنگکی که بربری در نمیاد.
آره ببخشید.
بعدش هم سنگک تو نونا سری تو سرا داره، اصلا وقتی سنگک از در خونه میاد تو، هر کی یه تیکشو میکنه، نمیذارن به سفره برسه.
من که سنگک میگیرم اصلا به خونه نمیرسه، همشو تو راه میخورم. خب جناب کیسه آرد، نظر شما راجع به نون بربری چیه؟
بربری هم خوبه، یه مقدار اعتماد به نفسش زیاده ولی خوبه.
لواش
اصلا معلوم نیست کی میاد، کی تموم میشه، کی خورده میشه. طرف 30 تا نون لواش میخره، اندازه یه دونه سنجاق هم نمیشه.
آره والا، نون لواش شده پوست پیاز، هر کدومش یه لقمه میشه. و نظرتون در مورد تافتون چیه؟
تافتون مظلوم ترین عضو فامیله، اما واقعیت اینه که نونا هیچ توفیری با هم ندارن، فقط سر و شکل و اسمشون با هم فرق میکنه. و یعنی همشون سر و ته یه آردن، آرد سفید بی خاصیت، درست این من.
اما تو تبدیل به نون سنگک میشی و از همه نونا بهتری. اصلا میگه تو سنگکی از همه سر دره دره
دره دره دره. بسه تو صف نوایی هم جلفازی ها در نگاه.
چش ببخشید،
من دوست دارم نون سنگکی بشم که با آرد کامل پخته بشم، نه با آرد سفید.
خب اونجوری کلی قیمتت میره بالا. اصلا تو از قیمت نونا خبر داری؟ میدونی جدیدن چقدر نون گرون شده؟
بله میدونم، هر کدومشون یه نرخی داره. تازه یه نونوا میاد 3 تا دونه کنجد میپاچه روم، میگه سنگک ویژه. 5 تا دونه خشخاش و سیادونه هم میپاچه، میگه سنگک لاکچری.
خوب شد گفتی ها. شاطر علی محمد، 5 تا نون منو دوبر کنجدی بزن. میشه دونه 80 تومنا بزنم برات؟ چی؟ نه چیزه، همون ساده بزن. ای بابا،
میبینی کل کنجدای روی نون از وزن یه عدسه کمتره، بعد قیمت نونو میکنه چند برابر. تازه برو نونوایی آزادتش ببین اونجا چقدر قیمتشه.
میگم جناب کیسه آرد، میونت با نونای فانتزی چطوره؟
از اونا خیلی شاکیم، واقعا شاکیم.
از اونا دیگه چرا؟
آخه اونا هم از من تولید میشن دیگه. اما عین این تازه به دوران رسیده ها که تا میرن فرنگ لهجه میگیرن، این نون فانتزی هم همون جوری هست. یهو یه نون پیدا میشه اسمش فوکاچیا است، یکی دیگه پیدا میشه اسمش چاباتا است. این ادها چی آخه؟ اسم سنتی بذارید رو خودتون، مثل سنگک، تافتون، بربلی، لاباش. مگه ما سنتی کالا چه مونه؟
خب یه جورایی اونا نسل زد نونا به حساب میان دیگه. تو هم که از همه چی شاکی هستی کیسه آرد.
تازه بعضیاتون سر سفره میگید انقدر نون نخور چاق میشی.
خب چاق کننده ای دیگه.
پس برو همون برگ کاهو رو بخور دیگه، نیا سراغ من دیگه، برو.
خب جناب کیسه آرد سفید، حرف آخرتون رو بفرمایید.
خستم، بذارید وقتی خمیر شدم خوب استراحت کنم. خواستم.
بله خیلی ممنون. و این بود گفتگوی اختصاصی من با کیسه آردی که هم از آسیاب شاکیه، هم از نونوا شاکیه، هم از کنجد، هم از رژیمای غذایی و احتمالاً تا 5 دقیقه دیگه از منم شاکی میشه.
شاکی شدم.
چرا؟
چون مصاحبه تموم شد و هنوز نوبت تو صف نشده.
آقا نوبت من اینجا بودا، من پشت اون پیرهن آبیه بودم. این تنورم تموم شد. من از صبح تو صف وایسادم. شاطر علی محمد با تو هم. صبح کی، حالا کی؟ شاطر علی محمد، منو یادت نره. شاطر علی محمد، خاشخاشی میخوام شاطر علی محمد، سفارشی میخوام شاطر علی محمد.
نوبت من شاطر علی محمد، منو یادت نره. شاطر علی محمد، خاشخاشی میخوام شاطر علی محمد، سفارشی میخوام شاطر علی محمد. صبح کی، حالا کی؟ شاطر علی محمد. صبح کی، حالا کی؟ شاطر علی محمد.
برنامه چند و چون رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان. با من همراه باش، ضرر نمی کنی. اما برسیم به یک شخصیت مهم در آرت، چی؟ جناب گلوتن، که دقیقا مثل چسب خوراکی عمل میکنه. گلوتن یک پروتئینه که در گندم، جو و چابدار وجود داره و عامل چسبندگی خمیر هم همینه. یعنی موقع برز دادن خمیر گلوتن فعال میشه و یک شبکه کشسان و چسبناک درست میکنه که باعث میشه خمیر پف بکنه، بیاد بالا و یه نون بده، اونم حجیم و بسیار نرم. اما اگه گلوتن نبود چه اتفاقی میافتاد؟ خمیر دقیقا میشد مثل دوغا. اما گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر ناصر رجب‌زاده، دکترای کشاورزی و تکنولوژی غلات، که اتفاقا کتابهای زیادی هم تو این زمینه تألیف کردن. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و جنبالی و همکاران محترمتون.
آقای دکتر رجب‌زاده، با اینکه طبق گفته پزشکان و متخصصان آرد کامل بسیار مفیدتره، چرا پس سازمان غلات اون آردیو که تحویل نونوایا میده سبوسشو میگیره و یه آرد سفید بهشون میده که اونو هم من میدونم هم شما خاصیت چندانی نداره؟ چرا؟
ببینید، اولا الگوی تولید و مصرف به طور کلی در این چند ساله کاملا تغییر کرده. آرد کامل برای نونوا زحمات بیشتری داره. یعنی نانوا سابقا میومدن ساعت 2:30 میومدن خمیرشون تهیه کنن، با سلام و صلوات خمیرشون تهیه کنن.
بله یادم.
و از خمیر ترش و سرکش در خمیرشون استفاده میکردن.
درسته.
تا به تخمیر به خوبی صورت بگیره و نان خوب و معقولی بده. خب الان ببینید، با توجه به مسائل اقتصادی و فشارهایی که روی نونوا میاد، اگر از آرد مغز دانه استفاده کنن زحماتشون خیلی کمتره، هزینه‌اش هم برای نونوا به مراتب کمتره، راندمان تولیدشون هم بیشتر خواهد بود اگر از آرد مغز دانه کنن. نان سنگک در میان نانهای دانه سنگک سنتی سابق در میان نانهای ما از همهشون بهتر بود، چون تخمیر به خوبی در اونها صورت می‌گرفت، در حالی که الان اون زمان تخمیر به خوبی رعایت نمیشه، آردش هم کاملا تغییر کرده.
خب الان نون لواش و تافتون چطور؟ اونا تو چه کیفیتی هستن؟
ببینید، نون لواش و تافتون یکی از بدترین نونهای دنیا هستند. چرا که اولا به اصطلاح برای که خمیر را عمل بیارن متوسط دانما متوسط به جوشیده میشه. چرا؟ چون برزنه میزنه، خمیر نازک میکنه، مسطح میکنه. اگر هم تخمیری در اوجا صورت گرفته باشه، قسمت اعظم گازهای CO2 را از سرای برزنه کشیدن خارج میکنه.
درسته.
بنابراین نانوا متوسط میشه به چی؟ یه ماده شیمیایی به نام بیکربنات سدیم یا جوش شیرین. جوش شیرین چیکار میکنه؟ در محیطی که دما در حدود 50 یا 60 درجه و بیشتر هستش، بلافاصله شروع میکنه به تولید گاز CO2 و سودا.
بله.
یعنی کربنات میکنه. سدیم کربنات در مقابل دما بسیار مقاومه و به راحتی تجزیه میشه. اون مزه قلیایی رو به نون میده و اون بوی نامطبوع رو در نون وجوده. حالا نون لواش و تافتون اصلا تخمیر درش صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی بلافاصله آب و آرد رو و جوشی رو با هم مخلوط بکنن و نون تهیه میکنن. زمان پخت اینها هم چقدر؟ 10 ثانیه است. یعنی در 10 ثانیه نون پخته نمیشه، بلکه رطوبتش گرفته میشه. مضافت به اینکه پروتئین ها به طور کامل منعقد نمیشه، قابلیت حذف و جذبش بسیار مشکله.
بله مشکله. آقای دکتر رجب‌زاده، راجع به نون جو میشه یه توضیح بدین؟
اولا که ما نون جو تعریف داره. این نون هایی که تحت عنوان نان جو میخورن، این نون جو نیستش، چون نون جو حداقل باید 20% جو درش باشه و این با شیوه خاصی تهیه بشه. این نون جو نیست.
پس چیه؟
برعکس، یه مقدار سبوس و بیه داخل آرد به معمولی بکنن با عنوان نون جو.
خیلی ممنونم آقای دکتر رجب‌زاده، درود بر شما، خدا نگهدار.
بله، من از جنبالی و همکاراتم بسیار تشکر میکنم.
شنوندگان عزیز چند و چون سلام، امروز اومدم به اشک زر یزد، جایی که چند قرن پیش وسط کویر یزد یکی گفته بچه ها بیایید آسیاب آبی بسازیم و ساختنش. منتها کجا؟ زیر زمین، یعنی همون زمین. آره، آخه آدم انتظار داره آسیاب آبی رو کنار رودخونه ببینه، نه زیر زمین. آسیاب آبی اشک زر تو محلهی به نام توده قرار داره، همینجا که من الان هستم. این بنا متعلق به دوره صفویه و جز بزرگترین آسیابای آبی ایرانه. تو روزگار خودش تنها آسیابی بوده که مردم میبود و اشکزر برای آرد کردن غلاتشون ازش استفاده میکردن. آره. خب ظاهرش که از بیرون نشون نمیده آسیاب باشه. تنها چیزی که از ساختمون این آسیاب روی زمین مشاهده میشه یک دروازه تاقدار آجوریه که یه در چوبی با کوبه مردونه داره. این یعنی در زمانهای قدیم فقط مردا برای آسیاب کردن غلات به این مکان میومدن، چون هیچ کوبه زنانهی پشت در چوبی این سازه وجود نداره. به هر حال کار سختی بوده. برای رسیدن به بخش اصلی آسیابم باید از راهروها و پله‌های طولانی پایین بریم. بریم ببینیم چه خبره. البته من که زانو ندارم، کمر ندارم، مو ندارم. همونطور که گفتم برای ورود به آسیاب باید از یه دالان تاقدار و شیبداری که حدود 56 متر طولشه عبور کنیم. پله های این دالان شیب ملایمی دارن و ما رو میرسونن به ساختمون اصلی آسیاب که تو عمق 7 متری زمینه. بله، این آسیاب کاملا زیر زمینه، چون هوا این پایین خنک‌تره، رطوبت بهتر حفظ میشه و کار کردن هم راحت تره. الان رسیدم به فضای اصلی آسیاب. عجب چیزی ها. وسط بنا یه صحن 8 ضلعی قرار داره. دور تا دور فضا هم آجرکاری و تاق و تزیینات سنتی دیده میشه. واو. عجب چیزی ها. یه سقف گنبدی با نورگیرای خاصی هم داره که اینا برای چیه؟ تهویه هوا تعبیه شدن. باورتون میشه سقفش مقرنس کاری شده است؟ آسیابی که مقرنس داشته باشه یعنی معمارش آدم خوش سلیقه‌ای بوده. حالا اگه الان به من بگن یه آسیاب بساز، میگم بابا یه انبار دیگه، 4 تا دیوار و یه سقف کاذب بذار تموم بشه بره. همون بهتر که من معمار نشدم. بدبختی البته گزارشگر درست و درمونی هم نشدم. هی توبیخ میشم. حالا بریم سراغ اصل کار، یعنی سنگای آسیاب. سنگ پایینی ثابته و این سنگ بالاییه که میچرخه. یه قیف چوبی هم بالای سنگا هست که گندم رو میریختن توی قیف و از اونجا گندم ها میومدن بین دوتا سنگ. سنگم میچرخید و گندم ها رو خورد آسیاب میکرد تا تبدیل بشن به آرد. آسیاب آبی اشکزرم با آب قنات همت آباد میچرخیده. این قنات 8 کیلومتر اون طرفتر بوده. آب و با یه کانال زیرزمینی میرسوندن به آسیاب و با فشار وارد محفظه آسیاب میشده. بله، فشار آب پرده‌های چوبی رو میچرخوند، پره‌ها محور رو میچرخوندن، محورم سنگ بزرگ آسیاب رو میچرخونده. یعنی سنگ فوقانی روی سنگ پایینی میچرخیده و گندم بین این دو سنگ خرد میشده. اینجا زمانی بزرگترین آسیاب آبی منطقه بوده و ساعتی حدود 210 کیلوگرم گندم رو آرد میکرده. خیلی‌ها آسیاب 210 کیلوگرم گندم تو یه ساعت. من بودم فیوز میپروندم، اتصالی میکردم. فکر کن قرنها پیش تو یزد بدون برق، بدون موتور دیزل، بدون جنراتور، فقط با هوش مهندسای قدیم و به کمک نیروی آب آسیاب اشکزر کار میکرده. الان اگه همچین چیزی اختراع میشد احتمالا اسمشو میذاشتن سامانه پایدار هوشمند انرژی‌های تجدیدپذیر نسل پنجم. ولی اون زمان اسمش فقط آسیاب بوده. آسیاب. آسیاب آبی اشکزر یزد از عجایب قابل دیدن در منطقه رستاق و یکی از بزرگترین آسیابای ایرانه که به علت خشک شدن قنات همت‌آباد از کار افتاده. الان تبدیل شده به یکی از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری اشکزر. اگه بخوام خیلی امروزی بگم، این آسیاب آبی یه نیروگاه آبی کوچیک بوده که به جای تولید برق آرد تولید می‌کرده. حتما بیایید ببینید، به دیدنش می‌ارزه. خبرنگار گردشگری چندتون یزد، آسیاب آبی اشکزر.
خیلی خوب، تو چند و چون امروز از گندم گفتم، از آسیاب گفتم، از مراحلی که باید طی بشه تا به آرد درجه 1 برسیم و هزار تا حرف دیگه که شما شنیدین. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نونتون سبوسدار، سفرتون پربرکت. مخلصیم، خداحافظ.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، پله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستین، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای